محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در روایاتی که آوردن برای اینکه اعلمیت شرط حاکم اسلامی هست، روایت دوم صحیحه عبدالکریم ابن عتبه کافیه اسلامیه جلد 5 صفحه 23 باب دخول امر ابن عبید و معتزله بر امام صادق علیه السلام علی ابی عبدالله علیه السلام، روایت 1، یعنی اولین روایت باب علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن عبدالکریم عتبت الهاشمی. تنها جایی که عبدالکریم عتبه اومده همین نسخه کافیه، نسخه اسلامیه، و کسانی که مثلا صاحب وسائل از کلنی نقل کرده از عبدالکریم ابن عتبه نقل شیخ صدوق با سند خودش از علی ابن ابراهیم نقل کرده عبدالکریم ابن عتبه، تو رجال هم عبدالکریم ابن عتبه است، همه روایات دیگه این بابا هم عبدالکریم ابن عتبه است، فقط اینجا تو این یه دونه روایتی کافی عبدالکریم عتبه است، تو باقی جاهای کافی هم ابن عتبه است. و مرحوم مجلسی رحمت الله علیه تو اون شرح کافیشون انگار همین نسخه دستشون بوده، اوشون هم عبدالکریم عتبه میارن. تو عرب رسمه حسن منصور مثلا، یعنی حسن ابن منصور رسم ابنا میاندازن، ولی انگار این نسخه تصحیفه، یعنی ابنش افته تو رجالی ما رسم نیست اینطوری بکنن، ابنش هم میارن، ممکنه بابا را حذف کنن و به جد نسبت بدن، اما ابنا معمولا حذف نمی کنن. عرب الان ما قدیم هم تو ایران خودمون هم همینطور میگفتن، میگفتن حسن تقی، یعنی حسن پسر تقی، اینجور رسم بوده که به اسم بابا میگفتن قبل از اینکه فامیلی رسم بشه اینا رو به اسم بابا میشناختن. خب عبدالکریم چی؟ دیگه حالا من اون کلینی باب گذاری کرده دیگه، روایتش روایت مهمی بوده یه باب بشه اختصاص داره. عن زراره عن عبدالکریم، حالا ما میگیم ابن عتبت الهاشمی. خب سند صحیح و سنده، همه افراد فوق العاده ان. علی ابن ابراهیم که خب ابن امامیست، علی ابن ابراهیم کسیه که کسی تو کتابی نموده باشه ثقه است دیگه، وای به حال خودش، کتابش محلی وثاقته تفسیر علی ابن ابراهیم. ابی پدر ابراهیم ابن هاشم از کردیم توش یه ده هفت دارن چون توثیق صریح نداره ولی فوق وثاقته به نظر ما، اون روایاته که پدر علی ابن ابراهیم یعنی ابراهیم ابن هاشم توش باشه صحیح و سنده. نجاشی و شیخ توسی میگه معتمدون عند الاصحاب، معتمده که توثیق توش نباشه یعنی مورد اعتماد اصحاب است دیگه، خیلی بالاتر از ثقتونه، ولی خب چون ثقتون نمیده یه عده به روایت که ابراهیم ابن هاشم توش هست میگن حسنه، یعنی فعل حسن مثلا آره دیگه، واقعا این اون سختگیرهای رجالن که تو تاریخ عددشون مثلا به 7-8 تا میرسه واقعا که مرحوم خویی تای صفن، یعنی از لحاظ شدت سختگیری تو صفی سختگیران ولی آخر صفن، یعنی سختگیری ایشون خیلی کم تر است نسبت به اونها. آره واقعا اونا دیگه رو همه رو سفید کرد. بله خلاصه علامه هلی میگه قوله مقبول، علامه هلی خلاصه میفهمم قوله مقبول تو نوادر احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی هست، خب تو تفسیر علی ابراهیم هم که روی میچرخه اصلا و نقل بزرگانم ازش زیاد هست، مثل سعد ابن عبدالله قومی، عبدالله جعفر همیری، صفا و عده‌ای از بزرگان از این پدر علی ابن ابراهیم زیاد نقل میکنه، لذا حرفی توش نیست، روایاتش صحیح هست، حتی حسن هم نیست، صحیح هست. بله همینطوره. بله بعدیش ابن ابی عمیره که خب اون دیگه از اصحاب اجماع و از اون مشایخ ثلاثه است که حتی مرسلاتش هم حجته. بعدش عمر ابن عزین است که اونم امامیون، ثقتون، جلیلون، زرارم که خب دیگه از اصحاب اجماع، و عبدالکریم ابن عتبه هاشمی لهبی اونم امامیه ثقه است. خب این روایت 5 تا سند دیگه داره که حالا عرض میکنم. یکیش سند شیخ طوسی در تهذیبه که شیخ با سند خودش از چی نقل میکنه، علی ابن ابراهیم نقل میکنه. سند علی ابن ابراهیم به شیخ، سند شیخ طوسی به علی ابن ابراهیم 4 تا سنده، 3 تاش به کلینی میرسه، 3 تاش از راه کلینی رد میشه و اونا هر کدومش با 3 واسطه بین شیخ و از خدمت شما علی ابن ابراهیم، اون 3 تا سند 3 تا واسطه است، ولی طریق 4مش 2 واسطه است. بله، دو واسطه به علی ابن ابراهیم، محمد ابن نعمان و حسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون، اینا طبقه اول، ان حسن ابن حمزت العلوی، ان علی ابن ابراهیم، یعنی با سند شارمش حتی از راه کلینی هم رد نمیشه. لذا قطعا اون یه چیز دیگه است، اون یه سند دیگه است که نمیتونیم بگم این همون روایت کلینیه که شیخ از کلینی نقل کرده. نه، اولا که از کلینی نقل کردن با از کافی کلینی نقل کردن فرق نه، اینم ثانیا که اصلا این 4 تا سند داره که یکیش توش کلینی نیست، لذا این میشه 2 تا سند. البته خب تو وسائل الشیعه و وافی و بهار و کتب دیگه هم با همین سند از قول کلینی از شیخ طوسی نقل شده، اونا هیچی چون اونا همینند. خب همین روایت تو تفسیر عیاشی هم هست که مرسلا نقل شده، تو احتجاج طبرسی هم هست که احتجاج تبرسی، صاحب احتجاج تبرستانی بوده، آره فرق میکنه با امین الاسلام که تفرشی بوده و اونو باید بگید تبرسی، ولی صاحب احتجاج تبرستانی بوده، تبرزی بوده، یعنی در تبرستان زیست میکرده و عربی شده تبرسی، احتجاج تبرسی. اونم مرسلا از عبدالکریم ابن عتبه نقل کرده و سند شما قبلا گفتیم که میتونه درست باشه. در توحف هم یکم اختلاف داره، در توحف و در فقه الرضا یه دو تا کلمش فرق داره، لذا هم میتونیم بگیم که دو تا روایت جدیدن اون دو تا، و هم میتونیم بگم نه تعدد سند توی این روایته. ببین تو صحیحه ابن عتبه آخرش میگه زال متکلف، تو توحف و فقه الرضا میگه مبتدا اون زال، این زالش یکیه، ولی اون میگه زال متکلف، میگه مبتدا اون زال، فرقش اینه. والله تو توحف هم هست که توحف الاول صفحه 375 و تو فقه الرضا صفحه 383. تو توحف از امام صادق نقل میکنه رویه میفرماد و انها و قال علیه السلام، که خب ذیل روایات امام صادق علیه السلام نقل میکنه، توحف از شادم از اون روایت میاره و این تو ذیل روایات امام صادق. و تو فقه الرضا میگه رویه انل اروی انل عالم، ان العالم معمولا العالمی تو فقه رضا خود امام رضاست، و یه احتمال هست که یکی از نوادگان حضرت داره می نویسه اینها، و از جاش میگه اروی ان ابی العالم، ابی العالم که میگن همین آقا دی نسبت اینکه یکی از نوادگان امام رضا، رضا اون عالم امام رضاست. خب اگه این عالم امام رضا باشه قطعا تعدد روایت هست، نه تعدد سند هم نیست، تعدد روایت اون از امام صادق علیه السلام بوده، این هست
ابن عالم درست میشه،
ابی العالم دیگه پسر امام رضا، میگه از پدرم که عالمه.
خب معلوم نیست که کنون پسرشون،
خب میگن یکی از پسرشون بوده، معلوم نیست کی بوده دیگه، یا نوادگانشون بوده.
خب سره بودنش دارم اینجا از کجا ثابت میشه؟
خب تو بحث علیکم السلام و رحمت الله، تو بحث سند فقه الرضا خیلی حرف هست، حرفشو زدیم تکرارش دیگه نکنیم. میخوام بگم یعنی اگه این العالم امام رضا علیه السلام باشه یا غیر امام صادق علیه السلام باشه، این اصلا یه روایت دیگه است، یعنی چیز نیست، همون روایت نیست که تعددی سند داشته باشه، اینا باید شماره بزنیم. ما الان داریم میگم این روایت عبدالکریم ابن عتبه 5 تا سندی دیگه داره، خب یکی از اون 5 تا سند دیگه فقه رضاست، فقه رضا میگه ان العالم، اگه شما بگید ان العالم یعنی امام صادق، میشه سند پنجم برای روایت عبدالکریم ابن عتبه که مرسلا نقل شده، ولی اگه بگوی که اونا عالم امام رضاست اصلا میشه روایت سوم. خب
متنش خود بحث اومده تو فقه رضا یا یه تیکش
اومده اون تیکه که محل بحث ماست اومده
اولش میگه
چند یه سران اون خیلیه نه تو فقه رضا همون تیکه محل بحثش اومده کلش نیومده ولی چون اونا رسمشون اینه اونا رسمشونه یه تیکه از روایت ها میانن بقیش ها حس میکنن نزا اگه شما یه روایت ها یه تیکش نقش شده باشه نمیشه تعدد سند دیگه مگه اینکه شما بگید نه این یه تیکه اون صدر زله نداشته و جداگونه ساده شده و همیشه تعدد روایت
از این متنش که تطبیق برام داره ما چطور میتونیم بگیم که از امام صادق و از امام
نه خب دوتا کلمش که فرق داره یک حالا فرض کنید تا بقیم نقل به نقل بودم اشکال نره خب دو نفر از دوتا امام علیه السلام یه متن فرق بودم طوره نه یعنی حالا وحدتی متن دلیل بر چیش میتونه بشه یعنی که بر ببین چون که فقه رضا گفته عن العالم معمولا العالمی فقه رضا امام رضاست خب ولی خب ممکنه با حسن امام صادق علیه السلام باشه یا عروی عن العالم مال خود امام رضا باشه این حضرت فرمان من از عالم یعنی از امام صادق به همین دلیل ما اینو آوردیم زیلی زیلی رو تعدل کردیم ابن عتبه آوردیم ولی اگه شما بگید این عالم نه خیر امام صادق نیست وقت میشه روایت سوم فرق نمیکنه چه بگون روایت سومه چه بگون سند پنجم بر روایت دوم
شما چطور صحیح دونستید
دیروز عرض کردیم روایات فقه الرضا و توحف و اینها قابل اعتماده نه صحیح است قابل اعتماده نه صحیحه به خاطر سند کافیش صحیحه به خاطر سند کافیه اینا نه روایات معتبرن که در کنار یه روایت صحیح میتونن تقویت خب حالا متنش رو بریم سراغ متنش عمرو ابن عبیده که خب میشناسید این همون عالم بصریه توی روایات ادله عقلیه اون استدلال هشام ابن حکم با عمرو ابن عبیده بصری را خوندیم که رفته بود تو مسجد و سوال کرد که تو گوش داری تو دست داری قلب داری این همون عالم معروف بصره است و پدرش عبید عمرو ابن عبید پدرش عبید شرطه بوده و خیلی هم انگار محبوب مردم نبوده و وقتی با پسرش رفت میرفتن اینو گفت مردم میگفتن هازا شر الناس ابو خیر الناس به عبید اشاره میکردن میگفتن این بدترین مردمه که پدر بهترین مردمه چون عمر ابن عبید عالم مثلا آدم خوبی بوده و مردم قبولش داشتن و عبید خودش هم گفته آره راست میگی این چیه ابراهیم من تارخم این ابراهیم پیغمبره من تاروخ کافرم که پدر ابراهیمم که کافرم تاروخم حالا ابراهیم باباش تاروخ بوده ولی نداریم کافر بوده آذر که عموش بوده باید ولی گفته آذر ولی خب دیگه شرطه بوده دیگه سوادش سلبریتی بوده دیگه سوادش
آذر هم گفته تاروخ
آره یه اسم پدر حضرت ابراهیم باباش تاروخ بوده اسمش ولی آذر کافر بوده تاروخ کافر نبوده ان اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشام خبل اقام متحره نسل پیامبر و اهل بیت تا زمان حضرت آدم هیچ کدوم مشرک و کافر نبوده لذا پدر ابراهیم هیچ وقت کافر نبود خب روایت خیلی مفصله ولی تاریخش بعد از اینکه ولید ابن عبدالملک تو شام کشته میشه یه عده‌ای از معتزله به همراهی عمرو ابن عبید میان تو مکه به دیدار امام صادق علیه السلام و از حضرت تقاضای بیعت میکنن با اونها حاکمی که خودشون در نظر داشتن اینا فرق میکنن با قیامای شیعی پیش امام که میدن تقاضای بیعت میکردن که بیعت بکن با ما که طوره ایسه ما بشی اینا سنی بودن اومدن تقاضای بیعت کردن چون امام وجه داشته طوره باید خودش میگه میگه تو امکان تو چیزی که داری ما میخوایم که تو بیعت بکنی با امامی که ما قرار دادیم امامشون کی بوده تو همه این نقلا میگه محمد ابن عبدالله حسن الا تو عیاشی که تو تفسیر عیاشی میگه محمدش رو هم میگه عبدالله ابن حسن ظاهرا غلط بوده هم محمد ابن عبدالله ابن حسن بوده اونا به عنوان خلیفه انتخاب کرده بودن و میان و خیلی هم شلوغ بودن جمعیت داشتن و شروع میکنن یکی یکی حرف بزنن امام صادق خسته میکنن حضرت امام بابا شما خیلی هستید، یه نفره به عنوان نماینده سو انتخاب بکنین که حرفی شما رو بزنه و ما هم با اون حرف بزنیم. آره، هر کی برای خودش یه حرفی میزنه. و اونها امر ابن عبیده تعیین کردن به حضرت فاصل که آره اینا قبولش دارن، هر چی این بگه قبوله میگن. آره، حضرت ازش چند تا سوال میکنن، 4 تا 5 تا سوال میکنن. یکی میگن آقا فرض کن که همه مردم جمع بشن، امر حکومت رو به تو واگذار کنن که آقا تو حاکم انتخاب کن. چی طوره حاکم انتخاب میکنی؟ میگه من به مردم واگذار میکنم. بعد میگه به همه مردم؟ میگه آره به همه مردم. میگه یعنی عرب و عجم؟ میگه بله. یعنی قریش و غیر قریش؟ بله. عالم و غیر عالم؟ میگه بله. میگه خب تو هم عمر و بکر قبول داری یا نه؟ تولا هما یا تبع انهما؟ تبع. میگه نه من تولا هما دوستشون دارم. میگه خب پس خلاف سنت و عمر و بکر عمل کردی؟ عمر خلافت داد به ابو بکر و با هیچ کس مشورت نکرد، چون گفته او به مشورت مردم میگذرد. و بعد ابو بکر هم خلافت رو پس داد به عمر، اونم با هیچ کس مشورت نکرد، پس تو خلافم. و هر 4-5 داره، حالا به جز یه دونش که خودش محترمانه میگه نمیدونم، بهش میگن که تو خمس سهم پیغمبر رو به کی میدی؟ مقدارش که سهم خودی پیغمبر رو به کی میدی؟ میگه نمیدونم. بقیهش هم میرسونندش به اون حدی که بگن تو با حکم رسول خدا مخالفت کرد، و اگه نمیدونی بپرس، از علما بپرس که اینا همشون بهت میگن که رسول خدا سنتش این بوده. وقتی خوب پیادش میکنن، بعضی از جواب سوالاش را حضرت از این جمع هم اقرار میگیرن، میگن شما هم همینه میگید؟ شما هم همه حرف قبول دارید؟ اونا هم اعتراف میکنن که بله قبول دارن. بعد حضرت میگن که نه این خلاف سنت رسول خداست، این خلاف چیه؟ به جز اون اولیش که میگن خلاف سنت عمر و بکره، بقیهش میگن خلاف سنت رسول خداست. و بعد در آخرش که محل بحث ما میگه ثم اقبل امام صادق علیه السلام على امر ابن ابی فقال له اتق الله و انتم ایها الرد رحت فاتقوا الله. به اون امر رو میکنن میگن و شما هم، شما هم فاتقوا الله فان ابي حدثني و كان خير اهل الارض، پدرم برای من حدیث کرده و او بهترین اهل زمین بود و اعلمهم به کتاب الله عز و جل و سنت نبیه، اوشون بر من حدیث کرده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، حضرت این طور فرمودن که من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه، کسی که ضرب الناس بسیفه یعنی شمشیر بکشه به مردم و مردم رو به سمت خودش بخونه که بگه من رئیس شما، در حالی که وفی المسلمین من هو اعلم و منه، در مسلمین من هو اعلم و منهش موجود باشه، این وفی المسلمین موجود و من هو، این متعلق به محذوفه وجوبه همچی کسی، فهو ضال متکلف، این گمراه کننده ایست، گمراهی است که متکلف است، یعنی خودش رو به سختی میندازه. خب تقریب استدلالش صریحه، دیگه صریح هست در اینکه حاکم را میگم من دعا ناس الا نفسهی ضرب الناس به صحیفهی و دعا همیلا نفسهی، صریحه در اینکه حاکم اگه اعلم نباشه گمراهه. خب ایراد ما چیه؟ همون چهار تا ایرادی که داشتیم، اولیش این بود که آقا اینا افعال وصفی هن، افعال وصفی هن یه توضیح بدم. ببینیم افعال وصفی با توجه به آره افعال تعیین و افعال وصفی یعنی تفضیل نیست، بهش میگن تو نه بهش میگن افعال وصفی. افعال وصفی با توجه به اعتقادات ماست، یعنی ما داریم میگیم اینا بس برای سنی ها گفتن ها، برای سنی ها به اعتقاد اونا افعال تفضیله، چون اونا به قول آقا امام را اینطوری نمیشناختن که فقط تو به حقی و دیگران هیچ، فوقش اینا مهمتر بدونن اگه میدونستن. ببین حرف پیغمبر باشه یا حرف امام صادق علیه السلام باشه از این جهت فرق نمی‌کنه. چرا؟ چون حکم این که در اسلام چه کسی میتواند حاکم باشد و دیگران نمیتوانند، این هم حکم پیغمبر هم حکم بقیه ایماست. اینطور نیست که یه عده‌ای بتونن حکومت کنن ولی فلان افراد احق باشند. از زمان پیغمبر همینطور بوده که دوران حکومت به این حقه، یعنی این 14 نفر و بقیه ناحق. اینطور نیست که اینا احقن افعلش تفضیلی باشه، اینا اعلم به حکومتن افعلش تفضیلی باشه. لذا ولو به حاکم، به مخاطب دارن افعل تفضیلی میگن، ولی به عقیده ما که میخوام بهش استدلال کنیم افعل وصفیه. این حرف اولمون
به
این خاطر
که
اونم
ما
یه دلیل خاصی داریم که اونم اصلا نسلشون
خاصه.
خب غیبت که نسبت به فقها که این دلیل که وجود نداره. چرا؟ لذا میگم اینا هیچ ربطی، لذا اینا هیچ ربطی به غیبت اصلا نداره.
خب اگه این کلن همه اون روایت هایی هم که از طرف داشتن هم ببرد فرقی میکنید کدومش صراحتا غیر از محبول بحث مثلا چیز بود که به بقیه بده؟ شما چطور اونجا مثلا علما که خود امام گفتون که این عالم میده، یعنی من معصوم تطبیق کرده و خودش همه رو از باب جدید تطبیق گفتید؟ بله یکی از مساجدش و بهترین مستاقش پای امامی، ولی خب بقیه هم تو غیبت فلان. بعد به این که میرسید میگید نه اینا مخصوصه.
آره ما از موضوع اختصاص نفهمیدیم، از محمول اختصاص فهمیدیم. این روایات محمولی را باره بر مثلا کلمه العالم میکنه که اون محمول اختصاصیه چهارده معصومه. لذا میگم آقا این روایت مخصوصه، روایاتی دیگه موضوعش از باب جهر تطبیق پیدا میکرد، محمولش عام بود، میتونه سمال همه باشه.
این محمول حکومت مثلا امثال امین پیامبر بودن بود.
بارک الله امانتداری
پیغمبر.
نه امانتداری از شؤون نیست که قابل واگذاری به غیر 14 نفر است.
حکومت امین
نیست آخه.
چرا؟
به این نمیدونی؟
آره
دقیقا با ایجور این قصه که میدونی با ایجور و با ایجور مالی کجا بوده که گفت که طرف اومد گفت ما فعل عبوک به همارهی، اونم گفت با اهی. گفت چرا میگی با اهی؟ باید گفت با عبو. گفت چرا با که تجربه و با ایلا تجربه اون رو رست بوده گفت با اهی مثلا. حالا ببین یه وقت در موضوع امام پیغمبره محمول حکومت اسلامی، این محمول مخصوص امام و پیغمبره. خب اگه باشن هیچ کس هم نداره، ولی یه وقت موضوع امامه محمول امین پیغمبر بودنه. امین پیغمبر بودن قابل سرعت به غیر شادن هستون حتی در زمان وجودشون ها هست. لذا اونا میگم آقا از باب جری حضرت فهمدن ماییم. آیات قرآن که حضرت فهمون نهنول مثلا نهنو حزب الله، نهنو العلماء، نهنو المؤمنون، اون آیات که یه محموله بر مؤمنون، خاطری که اون محموله از اختصاصات ائمه در زمان حضورشون نیست. اون آره میگم آقا اگه تطبیق بر امام علیه السلام شده از باب جهل، ولی اینجا محمول ریاست جامعه است. ریاست جامعه در زمانی که پیغمبر باشه یا یکی از شهدا معصوم باشن اختصاصیه اوناست. اختصاصیه افعل وصفیه، یعنی اینا حقند و دیگران کاملا ناحق، نه اینا حقند و دیگران هم حقند ولی اینا حق. لذا این دلیل بر اختصاصش هست، اونا دلیل بر اختصاصش نیست.
چند
من از یه لفظ میشه ممکنه؟ آره تا بخم. حالا چطور اینجا کجا چند من از لفظش چطور شد؟ ما اینا تو اصول گفتیم دیگه، تو اصول گفتیم استعمال مشترک در اکثر از معنا یکی از صنایع ادبیه، یکی از محاسن کلامه. لذا در کلمات فصیح مثل قرآن و اینا زیاد هست، تو سیوطی هم زیاده، تو مختصر معانی هم زیاده. اینا که شرح مزجی دارن خیلی وقتا یه جمله از متنا باید دوبار بخونی، یعنی یه بار با قبل بخونی و اینجا وقف کنی تموم بشه، دوباره که میخوای از بعد شروع کنی مثلا یه جار مجروری دو چیز که متعلق به اینه، دوباره باید بری از اول این پرانتزی که جمله ماتن بود از اول بخون و دوباره با این ورمانه کنی. ذالک کتاب الله ریب فیه، فیه هدن للمتقین. حالا اینجا اختیار داری، میتونی بگوی لا ریب فیه هدن للمتقین، ولی اگرم بخونی فیه هدن معنی میشه تو مثلا سویوتی نمیتونی از ادامش بخونی، جمله ناقصه، کلمه مثلا چیزیه که متعلقش لذا خیلی زیاده، ولی تو کلمات عرفی و خطابات قانونی یعنی اونایی که جعل حکم است، مثل این که مثلا میاد پرسه من کسی شکی بین دو و سه کرده چی کار کنه، حضرت فرمان بطله، اینا نه، تو اینا خلاف قاعده است، اینجا کسی انتظار کنایه و اینها نداره دیگه، چه برسه به استعمال لفظ. حالا منظوره اینجا کو استعمال لفظ عکس منش گذاشته رزم، نه وقتی از درد ناعلاجی به گربه میگن خانم باجی، گربه خانم باجی میشه، حالا اونی که نمیدونه به گربه میگن خانم باجی، ولی منی که میشنوم که میدونم این استعمال لفظ اکثر من به معنا نیست، این اینه که طرف با ندونستنش یه چیزی فهمی،
اراده
متکلم
بوده
یا اراده متکلم واقعیت بوده، اراده متکلم همون
اراده نکردم این
اراده این خب اینکه خودش میفهمه، این بر اساس انحرافات فکری خودش افعلی وصفی افعلی تفضیلی میفهمه، ولی حضرت افعلی ما که میخوام بهش استدلال کنیم به گفتگویی که حضرت با یه جاهل در حد جهل او کرده اند و افعلا طوری آوردن که او تفصیلی بفهمد، نباید استدلال کنیم، اگه واقعیتش رو میدونیم باید به اون واقعیت استناد کنیم، لذا برا ما وصفیه. این حرف دومی بود که خب حالا اگه کسی اینا نپذیره بگن آخر آقا این استدلال و استدلالم برا اوناس و تفصیلیه و هاکزا، مثلا ما یه جا هایی میگفتیم گفتیم حضرت با او در استدلال میکنه، این معنی که تو میخوای بگی نیست، چون اگه این معنی بود که او بهش اسکات نمیشد که، ما یه جای خودمون اینا میگیم، ولی اونجا مطلبی نیست که اون معنی که اون فهمه باطل محض باشد، الان بحث ما حقیقت باطل محضه، تو عقاید ما باطل محضه که کسی بگه پیغمبر از غیر پیغمبر فقط احقه، یعنی اونم محقه، اینا محقه، منتها این احقه، لذا اینا ولی او برای او اینطور گفتن برای ما قابل استناد
این حرفشون
یکم سنگین باشونده، این روایت رو دیگه یکی
این حرف زدن
به مسلمین و حتی زمان حضور معصوم، یعنی تا دیشتن دو سال تو زنشون، نه تا قیامه قیامه، اگه
تا قیامه قیامت باشه
بلد فقی، چی شما تا قایم چیزشون؟ الان ما تحت حکومت امام زمان هستیم، او جانشینشه، ما او را که بعد از امام زمان نمیدونیم، تا قیام قیامت معصوم حاکم جامعه است، اون تا همونطور که پیغمبر وقتی امیرالمومنین وقتی بودن در مصر جانشین میذاشتن، امام زمان الان تشریف دارند و در همه جا جانشین گذاشتن، این که ما که نمیگم الان یه طوریه که ببین بعدی امیرالمومنین علیه السلام اوشون رفتن امام حسن امام شدن، اینه هیچ هم چه عقیده نسبت به فقیه نداریم که مثلا امام زمان علیه السلام الان نیستن و ایشون بعد از اوشون امام شدن، نعوذ بالله، این که نیست که همه حالا جانشینن، نه تو حکومتشون هم جانشینن،
سر کلاس بعد تا گفتیم آقا امام بعدی که امام خمینی هرچه کوچیکا کلاس
رو دومیش اگه کسی نپذیره که این افعال وصفی باشه میگه خب اعلم اعلم به حکومته و حضرت فرمان که من و فیه من هو اعلم و من، یعنی اعلم و به همون چیزی که ما گفتیم هر اون چه علیم پس اول کلاسی جوابش ما دادم آخه گفتن اون همیشه حروم شد.
نه
گفت که بنده خدا یه چیزی گفتیم بعد چه بود؟ بعد گفت فلانی ذوق ما حروم کردیم، بعد یه چیزی ذوق کرده بود بعدش گفتیم نه این نیست، گفت ذوق ما همیشه حروم کرد. نه جوابش اینه، الان عرض کردم اولی وقت به حضرت عالی به آقا ما عرض کرد. ببین ما وقتی که میگیم اعلم به حکومت، اعلم به حکومت اصلا علم این به حکومت تا چه رسد به اعلمیتش، تا وقتی علم دین نداشته باشه اصلا حساب نیست. و اون حضرت داشتن براش عالم بودن او را زیر سوال میبادن، نه اعلم به حکومت، عالم بودنی به دین که شرط اولیه، هم اول است هم اقدم است هم اولاست علم به دین. یعنی تا وقتی شما علم به دین نداشته باشی هزار سیاست مدار هیچ به درد نمیخوره.
بعد یه قولی از پیامبر استناد کردن تو جمله آخرشون که مثلا جواب اول کسی که شمشیر بلند نکنه مگه اینکه عالم بدین باشه، چون تا حالا داشتید شما نفی علم طرف رو کردیم دیگه، نه اینکه بدین گره باید بیاد که توش اعلم باشه.
ها الان باید جوابی دیگه روز خودت نه اینجا بگذره تو نیست. ببین ما دیرو تالا با فرض این که همه عالم مجتهدن، چون تو بحث علمی هستیم دیگه، تو بحث علمی شرایط وقتی بررسی میکنی فی نفسه بررسی میکنی، یعنی فرض میکنی از 19 تا شهر همه 18 تا شهر هست امیه که میکنم بررسی میکنی، ولی تو بحث اجرایی شما باید همه شرایط رو ببینی. وقتی میخوام به امر نو باید بگن حاکم کیه باید همه رو بگن. و شما الان که تو بحث خارجی اگه بگیم برای حاکم از جنس علم 10 متر لازمه، این 10 متر قطعا 9.5 مترش علم دینه، لذا اعلمی به دین قطعا تو اعلمی. چرا؟ چون همه اون 50 سانت هم که تو داشته باشی بعد 5 متر هم از علم دین داشته باشی پیش علم امام که 9 متر فرض میکنیم 9 متر علم دین فقط داشته باشه آخرش ما علمه. درست شد؟ اینجا از دارن میگن من اعلمم هر کی این کارا بکنه و اعلم وجود داشته باشه علم دینم جزشه، خاطر که قضیه خارجیه رو دارن میگن، بحث علمی که نیست که حکومت ها جدا بکنن براش علم دین رو جدا. لذا حضرت میتونم بفرمان که آقای امر بن عبید من اعلم از تو هستم حتی تو علم دین، چون فاصله من و تو و ارتباط علم دین با علم حکومت که چقدر تفاوت شد، اینقدر علم دینه اینقدر علم حکومته، آخرش من تو علم دینم که اعلم باشم از تو اعلم. لذا چیزی نیست. اونم که حضرت خواستن تو اون 4 تا مثال تو هر شاه حتی 4 تا این هر شاه داشتن، مثلا یکیش زکات بود یکیش خمس بود، اون امر حکومتی بود. مصرف زکات علم دین نیست، علم حکومته، چون زکات برای حل مشکلاته، یعنی زکات منبع مالی حکومته. به یکی که میخوان بگن زکاتش رو مصرف کنیم میخوان بگن حکومت داری بلده یا بلد نیست، ولی خب تنه این حاکم نه سال اولشون که این حاکم بود اونی طوری نیست.
حضرت یعنی هم علم حکومت رو و هم علم سیاست رو علم بدین و هر دو رو با هم آورده و هر دو شما بوده باید بعدا باشه، یعنی خیلی بهتر میشه دیگه. هم حکومت داری یعنی بدنم اونایی که اعلم یک مباشر بکنه، یعنی حضرت هم سوال علمی فرقی پرسیده هم سوال سیاسی پرسیده، بعد زیرش آخوندان کلی بکنه گفته حاکم باید اعلم باشد. ما به سوالات تو سوال جوابای حضرت مراجعه میکنیم، حضرت هم سوال فرقی داره هم سوال سیاسی داره، پس هر دو کار اعلم شامل میشود.
بله لذا شما
از اعلمیت هم جز اعلمیت در فرد هم جز شرایط در حاکم هستید.
لذا شما اونجایی که میخواید یکی رو بسنجید در جامعه مثلا به نوبت بعد یه فقیه ها و غیره هر فقیه بسنجید خیلی رو حفظ بود آقا این اعلم به دینه، تو که اعلم به دین نیستی، ولی ما تو بحث علممون داریم فقیه رو با فقیه میسنجیم. حالا به همین روایت ها همین روایت که وقتی بعد هم به نوع بعد پیاده میکنیم تو علم دین نداریم اعلم به دین، وقتی به دوتا فقیه پیاده میکنیم باقی ماندش فقط اعلم به حکومت.
در مورد شرایط شما در مورد شرایط از روایت میخوام بفهمیم، روایت وقتی که اعلمیت را شرط کرد ما نمیتونیم خب آقا این عالم هم علم دارد چرا به عالم حق نداده ایم.
ببین من همین روایت شما بیاد از من بپرسید بگید آقا من یه امر آسی یه معاویه‌ای دارم
که از حکومت داری مثلا خیلی خودش برای خودش مشاور میکنه و یه سلمانی هم دارم، ابوذری هم دارم، نه امیرالمومنین نه، یه سلمان ابوذری هم دارم. من میگم این رو باید میگه هر که اعلم توش باشه و ادعای حکومت بکنه ظالم مبتده. چرا سلمان اعلمی به دینه؟ معاویه علم دینا نداره، هرچی هم حکومت داشته چه فایده نداره. همینا نه آره دیگه نه نه من همین رو باید میگم چون که معاویه اعلمی به دین نیست بذارش کنار. چرا؟ چون اونجا دارم علم دینش رو مفروض نمیگیرم. وقتی علم دین رو مفروض نگیری اعلمی به دین اصلا اونقدر وزن علم دین اونقدر زیاده که اعلم به حکومت خونش پوری پرم که باشه بشی پنجاه درصد اونم قد علم نمیتونه بکنه. هرچی هم هزاری هم اعلم به اعلم به حکومت باشه چون علم دین رو پنجاه درصدش هم نداره اون یکی که شست درصد داره اعلم هست. این میخوام بگم شما ببینید ما کجا داریم بره باید استناد میکنیم. اگه بخوایم کسی را رد کنیم که علم دین نداره اینه باید به درد بخوره.
علم
دین داره شرایط
برای
ما داریم ها،
ولی یه فقیه مثلا شرط عدالت داره، مثلا شرط نمیدونم مثلا سلامتی تن داره، شرط قدرت داره، شرط علمیت داره. حالا وقتی که من میخوام بسندم ولی فقیه کسیست که اعلم اعلمیت پیدی شما چطور مثلا در سیاست داری که در اعلم در سیاست مثلا قبول داری اعلم در حکومت قبول داری و نمیگید میگید اعلم در حکومت بودن شرط هست. خب همون اونه هم در علمی هم شرط هست. حالا در حال چینه ما میگیم مثلا در تعارضش دارم اونگه بیاد بحث خارجی میشه در تعارضش امکان داره مثلا تعارض داشته اعلمیت در فقه و اعلمیت در عمومی که بحث خالصان رفتی به بحث علمی ما نداره. ما عرض میدیم شما که مثلا قبول دارید اعلمیت در حکومت رو اعلمیت در علم هم همون بزان داره. مثلا من وقت میام برای شما مثلا استدلال ما میگم ما که میگم مثلا میگم اعلمی در حکومت یعنی اون طرف صاحب در حکومت من عالم در حکومت در حکومت شما میگید در فرض مثلا
بزن که من برای تو محسوسش کنم اینا برای تشبیه معقول به محسوسه با اینقدر و از ترازو این هاش دقیقه. مثلا قصه اینه که اگه بگید علم دین عالمیت در دین چند درصده، مثلا میگیم 90 درصد 88 درصد و اعلمیتش 2 درصده، علم سیاست یعنی حکومت داریش یه 10 درصد. اینجا ما میگیم آقا دو نفر 88 دار، خب یکیشون از اون 10 تا 8 شه داره، اون یکیشون از این دو تا هر دو تا شه داره. خب جمعش میشه این 98 اون 90، از این 10 تا اگه 5 تاش هم این داشته باشه میشه 95 98. لذا بین دو تا فرضمون الان تو بحثمون اینه که ما عالمیت در دینا با یه شرطی دیگه گفتیم هر کی اون شرط ها یعنی 88 تا نداره اصلا بیرون از این دایره. حالا بین اینها آیا اون 2 درصدی که اعلمی در دینن مقدم میکنه طرف را برای حکومت یا این 10 درصدی که اعلمیتی در
هر دو
حکومته؟
جمعش
هم حساب کنین، جمعش هم که حساب بکنین وزنش بعدی عالم بودن وزن این 10 تا اون 2 تا لذا از این 30 درصدش هم که داشته باشه بیشتر اون 2 تا میشه. یعنی کسی فرض کنید این بنده خدا این که اعلمی در حکومته مثلا 70 تا رو داره 30 درصد داره، اون بنده خدا که اعلم در حکومت نیست اون 2 تا رو داره 10 درصد داره، آخرش میشه 93 اون میشه 92.
ما شروع
دو
چطور
شما خارجی نیست این وزنه وزنه علمیت در دین با علمیت در حکومت اینجوری
علمون چطور میگه کسی که عالم باشه عالم نباشه حکومت نداره؟ خب یه سری عدده داریم که علم را شرط میکنه. حالا ما اومده بگیم یه سری عدده دیگه داریم که بالاتر از علم را شرط میکنه و آن چیز علمیت هست. کسی که اعلم نباشه تا حکومت نداره. ما از قدیمی نمی رو بفهمیم. خب یعنی اون